بسم الله الرحمن الرحیم. مشکل اینه که اگه ما بخوایم لایو بریم و شما هر شب انرژی بگیریم عادت میکنیم، بعد یه شب که ما لایو نریم یا دو روز نیای حالتو خراب میشه، احساس میکنیم که رفتیم توی تاریکی. این حس خوبی نیست، برای همین نباید دائما لایو بذاریم. ما که 24 ساعته نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. هم نفر شدن خب 100 نفر شدن. بسم الله الرحمن الرحیم. یه روشی یاد این دوستان میدم که الان اومدن، حالا قسمت شما بوده، بدون اینکه من اعلام کنم که لایف هست، قسمت دون بوده که بیاین بالا چند کلمه ای بشنوید. یه روش خیلی حرفه‌ای هست برای تغییر فوری حال آدم و تغییر انرژی، استفاده کف دستا. آقای امامزم صلوات الله علیه، حالا یه زمانی تو وایس ها اینو میگم این حرفا رو که اونا دوستان دیگه هم بشنون چون قابل سید نیست. آقای امامزم صلوات الله علیه بعد از نماز صبح دست رو سینه‌شون میذارن و 70 بار میگن یا فتاح، و اینو یاد ما دادن و یاد خیلی از کسایی که حالا به نحوی مستقیم یا غیر مستقیم با ایشون ارتباط دارن این کار رو انجام میدن. دست رو سینه‌شون میذارن بعد از نماز صبح و 70 بار میگن یا فتاح. چرا کف دست رو سینه میذارن؟ قضیه چیه؟ بعضی دیدی بعد از نماز دست میذارن رو محل سجدهشون، میمالن به صورتشون یا به سینهشون میمالن. خب محل های ورود خروج انرژی و کف دسته، رو پیشونیه، رو سینه انسانه که قلبه. حالا به نحوی بعضی ها اسم چاکرا رو روش گذاشتن، ولی واقعا محل ورود خروج انرژی 7 نقطه از بدن رو سجده به زمین متصل میشه و حالا اسرار خیلی علمی خیلی زیادی داره این قضیه. بعد از نماز چون میتونی از این شگرد برای خیلی تغییرات عجیب و غریب برای خودت استفاده کنی، اولا نماز که تموم شد میتونی دست بذاری به محل سجدت، یه دست یا دوتا دست دا بمالی به صورت، سرت، سینت و دستات، کامل جابجایی انرژی انجام میده. یعنی همون کاری که سجده پیشونی تو در زمین داره جابجا میکنه انرژی، یا کف دست هم میتونه این کار انجام بده. حالا ما بعضی موقع ها بخوایم یه انرژی خیلی محکمی همون ثانیه بعد از نماز رو خودمون جابجا کنیم، ما حال سنگینه، حال خراب، دل شوره داریم، نمیتونیم سریع تغییر رو خودمون بدیم. اکثر اوقات با این روش میتونی تغییر بدی. یکی از محلای خیلی مهم ورود و خروج انرژی که از رو جسم انسان برگرفته هست، محل بین دو تا قفسه سینه یا همون قلب انسانه. قلب جسمیت کجا قرار داره؟ سینت کجا قرار داره؟ اون سینه از اون نقطه به روح تو متصله و روح تو متصله به اون مرکز قلب. خب شما میتونی تغییرات رو روحت بدی. چجوری؟ با کف دسته. کف دست دادم که محل ورود خروج انرژی دیگه. خب تو انرژی رو باید تعریف کنی رو کف دسته، بعد اینو بیاری منتقلش کنی رو سینه و صورت و سر. چجوری؟ و پیشونی که محل سجده هست. مثلا من الان خیلی سینم سنگینی میکنه، حالم سنگینه، حالا اگه جسمی، البته جسمی هم من دیدم اثر میکنه، گاهی اوقات مثلا میبینی یه مشکل جسمی پیش میاد، انسان حالت دلشوره داره، خبر نداره که این جسمیه، روحینی. می چه کار باید کرد؟ کف دستت مثلا 7 بار سوره علم نشرح رو بخون. شرح صدر میده دیگه، سینه رو باز میکنه. دوتا دستت رو میگیری مثل قنوت، کف دستت 7 بار میگه سوره علم نشرح رو میخونی. هفت بار میخونی، میمالیم به صورتت، سرت و سینت، اصلا به اون سینه خالی به ما و دستات. همون لحظه به چند دقیقه نکشیده آروم آروم اون بستگی قلبت، اون سنگینی که اومده پالس برساده آزاد میشه. مگر حالا موردی خاصی باشه که یه نفر داره از دور بر آدم پالس میفرسته، نارضایتیه، نفرینه، چش زخمه، پالسای ویروسیه که داره پرتاب میکنه، میتونی اونو باید از ذکرهای دیگه استفاده کنی، گاردش کنی. خب علم نشرح باز میکنه. حالا شما مثلا هفت بار آیت الکرسی رو بخون، به مال این کار رو کن. خب حسار داره آیت الکرسی دیگه. هفت بار سوره توحید، 11 بار سوره توحید رو بخون، به مال به صورت سینر و دستت. نه میخوای فتح و گشایش ایجاد شه، سه آیه انا فتحنا لک فتحا مبینا. خیلی موقع از این آیه خیلی استفاده میکنیم. آیه هستش که فتح و گشایش و پیروزی و عزت و خیلی چیزا میاره، که بین دوتا دستمون هفت بار انا بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا، حالا قبل و بعدش هم صلوات میفرستیم، میمالیم به صورتمون و میمالیم به سینمون و میمالیم به سرمون، در جا انرژی تغییر پیدا میکنه. حالا یه روش دیگه هستش که داره اون پشت پرده میگه که سیستم اهل بیت رو تشریح میکنه. و این آیه خیلی نور داره. خب این یکی از آیاتی هستش که انسان میتونه با این نورهای خیلی بزرگی رو باز کنه. خب کشف و شهودهای خیلی بالایی از طریق این آیه توسط بزرگان طی برنامه انسان میتونه به دست بیاره و از مسیر این آیه عالمهای دیگر رو بتونه ببینه. حالا اون مال کسایی، مال شما نی، ولی شما چه استفاده میتونی از این آیه کنی؟ میتونی مثلا میگم صبح یا شب بعد از نماز بعضی موقع ها، نه دائمی، حالا یه بار دوست داشتی، هفت بار آیه نور رو بکی، بعد دو تا دست بخونی، بمالی به سینت، صورتت و سرت. همون لحظه انرژی ها از دهان مبارکت که میخونی منتقل میکنی به کف دستت، از کف دستت هم منتقل میکنی به رو قلبت. قلب جسمی دا، قلب جسمی هم محل ورودیه به روح تو، روح تو هم اونجا انتقالش میده به سمت قلب تو. انسان چند بار که مثلا چند روز کارو تکرار میکنه قلبش نورانی میشه. نه دوست داری آقا جون شما صورتت احساس بکنی آبروش کمه، صورت انسان آبرو داره، یه انرژی حالهی رو صورت انسانه بهش میگن آبرو. آب نیست، یک انرژیه، یک نوره، یک چی بهت بگم، فرکانسه، یک برقه، حالا از جنس ماده نی. برای همینه میگن قسمت پایین تنت مثل دامنت، مثل شورتت، مثل شلوارت، صورتتو خشک نکن باش، چون آبرود میره. یعنی چی؟ یعنی اون انرژی که رو صورتت هست به هم میریزه، یکی تو رو میبینه خوشش نمیاد. تو میخوای انرژی صورتت خوب شه، میتونی هفت بار آیت الکرسی رو بخونی و صلوات بفرستی، این انرژی رو به کف دستت منتقل کنی و به مالی به صورتت. خیلی با این روش کارهای عجیب و غریب میشه کرد. شما هر چی رو منتقل کنی به کف دستت میتونی به مالی به صورتت، میتونی بذار به مالی به قلبت، به سینت منتقل شه. آیاتو مونده صلوات، صلواتو میخونی. شما هر چی که میدونی نور داره و همون فرکانس رو میده، فرکانس گشایشه، انرژی فتح و فتوح، انرژی عزت، انرژی حیبت، انرژی نمیدونم نور، هر چیو که از اون آیه میتونی دریافت کنی تو قرآن، میتونی به کف دوتا دستت بخونی و ممالی به صورت و سینت. این شکلیه. مثلا وهاب، یا وهاب میخونی صورتت و سینت، از کار، اورات، آیات. آقا هفت بار سوره ننزلا میخونی. این ننزلا البته جنبه برنده داره. میخوای بری توی جلسه میخوای انرژیات حالت برش داشته باشه، ببره. میتونی از سوره توحید استفاده کنی، میتونی از سوره نازل استفاده کنی. به کف دست بخونی، دوتا دستت صلواتم بفرستی، ستا بمالی به صورتت و سینت. حالا بستگی داره که انرژی صورتت رو بخوای تغییر بدی یا این انرژی رو منتقل کنی از طریق سینت مستقیم سریع بره تو قلبت، یا اینکه نه قشنگ یه تغییر رو حالت بدی، حالت مثلا به صورتت و سرت و سینت و دستات. دیدی رهبر رو دقت کردی وقتی نماز میخونه با اون یه دونه دستش میماله رو سجدگاهش، میماله به سینش و صورتش. ایشون استادش عارفای بزرگی بودن مثل آیت الله بهاءالدین و اینا دیگه. برحال ایشون هم یه عارفیه، برای خودش عارف خیلی بزرگیه. خیلی ها من دیدم بزرگانه که من پیششون بودم، دیدم که خیلی این سبک به عنوان سنت دارن همیشه بعد از نماز. سنت نیست این، بلکه یک شبجب دارم میگم. خود آقای امامزاده صلوات الله علیه بعد از نماز صبح دست میذاره رو سینه مبارکشون و 70 بار ذکر یا فتاح میگه. بنده حقیرم نزدیک 30 سال این ذکر رو میگم، یا فتاح دست رو سینه میذارم. خب همین رو میخواستم بدون بگم که یکی از روش هایی که شما سریع میتونی تغییر انرژی بدی در وجود خودتون اینه که اون انرژی منظوره رو از اون آیه یا اون ذکر یا اون ورد یا اون صفات خدا به کف دوتا دستت میخونی دیگه. کمترینش مثلا 7 صلوات بعد از نماز جز به عادت بشه که شما کف دستت میخونی، میمالی به صورتت، سرت و سینت، تغییری در انرژی داده میشه. حالا شاید تو خودت هنوز مثلا انقدر دقت مراقبت در قلبت بالا نرفته باشه سریع تغییر رو بفهمی، ولی دقتت بالا بشه متوجه میشی. اونی که مثلا خط و گشایشش هست همون 3 آیه انا فتحنا، آیه نور سوره توحید. حالا یه جایی من گیر کردم، خیلی وضعیتم بحرانیه، یه گره خیلی کوری افتاده الان اینجا، میخوام با یه روش این گره کور رو من سریع بازش کنم. از سوره توحید استفاده میکنم. خب من چند تا سوره توحید بخونم؟ سوره توحید خب خودش خیلی عجیب و غریبه، تفسیرش 1000 سال طول میکشه. سوره توحید رو میتونی شما 135 بار هدیه بفرستی برای بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها، که همون لحظه اون کاری که گره افتاده تو کارش یا باز بشه یا تغییر کنه شکلش، بالاخره به نفع تو تموم شه. این روشی هستش بسیار مجرد که ما استفاده میکنیم. حالا گاهی اوقات آدم دوست داره که این سوره توحید را به صورت سیستم حاجتی استفاده کنه، یه گشایشی باشه همراه با عرض ارادت. انسان میتونه 110 بار برای حضرت علی علیه السلام بفرسته سوره توحید. ولی اونی که در خصوص گشایش و باز کردن، ببین سوره توحید خودش کارش باز کردن گره هست، غیر از این که قدرت حصار داره، غیر از که 3 فرشته اعظم داره، خودش یه حالت گشایش هم داره. این گشایش ها باید مثلا تعریفش کنه یکی از حضرات، مثلا خود حضرت زهرا سلام الله علیها. و ایشون به خاطر اینکه خلقتشون ریشه نور هست و بحث نور با ایشون مطرح هست اصلا، به خاطر همین شما میتونید سوره توحید رو نور، یعنی نور حضرت زهرا تعریف کنی رو عدد 135 که اسم ایشون هست فاطمه، و همین بخونی فقط. نه اینکه ربیش صورت نیست، اون صورتی جدا، من دارم یه چیز دیگه الان میگم. پس 135 با سوره توحید باز کردن گره کور مثلا در طی زمان بسیار کوتاه. حالا یه زمان هست، اینم همیشه استثناءات ما باید بدونیم، یه زمان هست میخونیم میبینیم اون نتیجه‌ای که ما فکر میکنیم میاد نمیاد، اون دیگه میدونم وقت تو سیستم حکمت خدا که مصلحت نیست، یا اینکه مثلا ممکنه به ضرر اون باشه، یا اینکه زمانش باید تغییر کنه. اگه زمان تغییر کنه که خدا زمانو تغییر میده مثلا همون لحظه، ولی من تا حالا اتفاق نیفتاده، تا حالا اتفاق نیفتاده برام که 135 با سوره توحید بخونم به نیت از زهر سلام الله علیه و اون جره کرو لحظه باز نشه نشده. برای همین اجازه شو به شما میدم که از این سفره نوری که در اختیار ما گذاشتن شما هم استفاده کنید. آقا شاید یه سفره نور در اختیار من نداشتم، من نمیتونم به شما بدم، کسی که شاید داشته باشه، اینی که من دارم میتونم بهتون بدم استفاده کنید. و اگه کسی گفت آقا من زدم نشد، بهتون خیلی وضعیتش خرابه که اومده نشسته سر سفره میگه آقا من نتونستم غذا بخورم، بهش نمیخندی؟ کسی دعوت کنه سر سفره بگه من نتونستم غذا بخورم، خیلی زشته. پس این چیزی که امشب یادتون دارم، این کف دسته که میتونی همیشه استفاده کنید برای خودت. آقا یه نفر هست مثلا حالا من بچه‌م مریض شده، خب همیشه ما از دعای نور استفاده میکنیم یا حمد استفاده میکنیم یا سوره زیتون استفاده میکنیم برای بیماری ها. من یه دیال چقدر قضیه خیلی پیچیده باشه از سوره یاسین استفاده کنیم. دعای نور هست، بسم الله نور، نور و نور. اون دعایی که مربوط به تب هست منصوبه به حضرت زهرا سلام الله علیها. اون دعای نور هستش تو اینترنت، معروفه. محال کسی تب داشته باشه شما هفت بار بخونی شبش نخوابه. میتونی اونا کف دستت بخونی، بمالی به اون مریض، صورت مریض، سینش و دستاش، نه بذاری رو سرش بخونی، نه کف دستاتو بذاری رو سینش بخونی. پس این انرژی غیر از این که به خودت هم قابل انتقاله، به دیگران هم قابل انتقال از طریق کف دست. حالا اگه شما به کف دستت بخونی و بمالی، بادی بحثه. یه نمونت به آب میخونن، خب اون آب باید خیلی آب پاک باشه، نه این آبایی که همچنان شیر آب میاد معلوم نیست چیه توش. یه زمان هست خب شما هفت بار سوره زیتون رو میخونی، دست میذاری رو سر مریض یا صورتش یا سینش، یا کف دستت میخونی میذاری میمالی بهش. یه زمان هفت هفت دو سوره حمد رو میخونی، کف دستت یا دست میذاری یا همون روش که گفتم. و همچنین همون آیه نور، آیه 35 سوره نور که خیلی قدرت نورانیتش خیلی زیاده، خیلی زیاده. یه کسی دوست داره قبل از خواب، مثلا ما همیشه قبل از خواب میخونیم، رو تعداد هفت بخونه یا رو تعداد 14، بیشتر نیاز نیست. چجوری قوی ترش کنی؟ همونه که کف دستت بخونی، قبل و بعدش هم صلوات بفرستی، بمالی به صورتت، سرت و دستات. تمام انرژی اون آیه سری منتقل میشه به دریچه های ورود جسمت و به روحت و منتقل میشه به قلبت. این کف دست انسان خیلی کار انجام میده. دستای انسان قدرت جابجایی خیلی داره. حالا گاهی اوقات با نمک خیلی پاک شما میتونی گاهی کف دست رو بشوری. همین نمک مثلا معدنی یا چشمه که نمک خیلی خالصی باشه، آدم میتونه گاهی اوقات دستش رو با این نمک بشوره. چرا؟ چون انرژی کف دست بالاخره در شبانه روز خراب میشه، وای آدمو دست میدی، نمیدونم دست به این ور اون ور میمالی، انرژی جابجا میشه. حالا با نماز یه مقدار پاکسازی میشه، با وضو پاکسازی میشه، ولی باز شما خواستی کلش رو، مثل یه کامپیوتر میمونه که میخوان کل فایلش رو از اول پاک میکنن حافظش رو. با نمک، نمک قدرت پاک کنندگی داره و از نمک قوی تر سرکه. میدونستی شیاطین وقتی قدرت نفوذ به خون انسان رو دارن، تنها چیزی که تو میتونی شیاطین رو از داخل خونت خارج کنی سرکه هست؟ میدونستی اینا؟ انسان میتونه با خوردن گاهی اوقات یه مقدار سرکه رقیق، نه غلیظ که بره معده‌شو داغون کنه، با یه مقدار سرکه رقیق خوردن در طول روز، حالا بعضی موقع ها این وارد خون انسان که میشه، سرکه میتونه اجنه رو بسوزونه. میدونه سیالا یه جن جلو من باشه سرکه بهش بپاشم میسوزه، چه بسا امکان داره بمیره. ببین چه قدرت کشندهی داره. ما به این سرکه آخر زمان نیاز داریم. بالاخره یهود، دشمن، اینا از طریق ویروس های هوشمند به انسان ها حمله میکنن. کرونا یه تستی بود که در آینده اینا میخوان مدیریت کنن، انسان ها رو دیگه انسان خالص پیدا نمیشه. بعد که امامزاده صلی الله علیه و آله تشریف میارن میگه تازه تعداد خیلی کمی از انسان های خالص وجود دارن. خالص یعنی جسمشون هم پاک باشه، یعنی آلودگی ویروسی نداشته باشن. الان همه گرفتار آلودگی و ناخالصی شدن، نه از لحاظ حالا قلبی روحی که بگیم گناه ها، از لحاظ جسمی هست. یعنی متوجه شدن که غیر از این که اعمال انسان میاد قلب و روح و اینا رو خراب میکنه، ورودی های جسمی هم قابل خراب کردنه. خب یکی از چیزایی که میتونه اینا سری پاک کنه غیر از نمک، از اون قوی تر سرکه. با سرکه شما میتونی هر چی شیاطین و اجنه هست در خونه، در وجوده و در جسمت پاکش کنی. خیلی از بیماری و سرطان های عجیب و غریبی که تو این دنیا درست شده که در ظاهر همه فکر میکنن جسمیه، ولی در باطن ویروس های هوشمندی هستن که اونا دارای آگاهی هن. ببین میفهمه دیگه آیقات. مثلا ما آنفولانزا میگیریم، آنفولانزا انگاه هوشمنده، باهوشه، انگاه میدونه باید چه کار کنه. اینجوریه جریان، یه ویروس ها باهوش شده. شما با فقط با چی میتونی از بینش ببری؟ نمک و سرکه. اگه ترکیب کنی که دیگه قوی تر میشه، متوجه خیلی رقیق کنی که از این و کسی که معده‌اش ضعیفه آسیب نبینه. یا کنارش آدم مثلا میبینه سردی زیاد داره، یه کمی شیره یا عسل کنارش میزنه. چقدر قشنگ انسان شربت معمولیش سرکه و شیره باشه. ولی خب باید مراقبه میگم معده باشی. ولی ما همینجوری صحبت میاد میگیم چیزایی که نیاز داره. پس این کف دست، آره گاهی اوقات آدم با نمک و سرکه دستاشو میتونه بشوره. شما در طول روز، روزی یه بار، دو روزی یه بار، حالا اگه کسی هر روز این کارو کنه که دیگه اصلا نور علا نوره که دستاشو با سرکه یا نمک بشوره، قشنگ تمام انرژی خرابایی که این کف دست از بین میره. وقتی انرژی خرابا میره پاک میشه. حالا تو دو ذکر بخون روش، قدرتش چند برابره. این جوریه این کف دست انسان خیلی مهمه. شما همیشه اصلا خداوند متعال کف دستو جوری تعریف کردی وقتی سمتش میگیری انگار یه جریانی از کف دست به سمت خدا و به سمت عالم ماورا برقرار میشه. شما این جریان رو میتونی قویش کنی، جریان رو میتونی با خوندن ذکر کف دست تقویتش کنی، حالا جریان رو میتونی انتقالش بدی. حالا به اون بیعقلی که اومده بود سوال کرده بود آقا این تسبیحی که شما میگین مثلا این چیزه چه ربطی داره؟ نم چجوری مگه میشه انرژی جابجا کنه؟ حالا من بیام ساعتها بشیدم در مورد علم تسبیح بگم که حالا این چجوری انرژی میگیره چجوری نمیگیره؟ کف دست میدونستی اصلا ذکر رو نباید با انگشتت بشموری؟ میدونستی اینا باید و باید ذکر با تسبیح شمرده شه. تسبیح حافظه رو زیاد میکنه، اسرار عجیبی تو تسبیح هست، باید حتما ذکر با تسبیح خونده بشه. حالا اینا رو میگم، باز اینا نیاز بود به صورت وایس فایل بشه. دیگه همینجوری دیدم انقدر دارن پیغام میدن عادت کرده. لایو نمیذاری، لایو نمیذاری. چی بگم دیگه بهتون؟ اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا. صلوات خاصه بر حضرت زهرا سلام الله علیها. کسی که روزی 135 بار میخونه بعدش نگاه کن چقدر خدا احساس رضایت ازت میکنه. چرا؟ چون قوی ترین گناهایی که داشته باشی، خرابیایی که در وجودت باشه، با 7 بار خوندن صلوات خاصه حضرت زهرا تمام گناه آدم بخشیده میشه. ببین چه قدرت وحشتناکی داره. تو دل هر کدوم یه دونه صلوات 1,000,000 استغفار خوابیده. حالا تو 135 بار برای حضرت زهرا سلام الله علیها میخونی در طول روز، خدا انقدر ازت راضی میشه. وقتی خدا راضی میشه تو هم احساس رضایت، تو احساس آرامش قلب میکنی، احساس میکنی یه مقدار قلبت آروم شد. سوره علم نشرم خب شرح صدر میاره دیگه. شما کف دستت که میخونی، خب این داریم از سنی، نه از خود بزرگانمون داریم، از خود اماما که میگن اگه دست بر سینه بذاری دو دستی و 7 بار سوره علم نشرح رو بخونی، خدا شرح صدر بهت میده. حالا اون ذکر رب اشرح لی صدری هم هست، اونم میتونی بخونی. میتونی دست رو سینت بذاری 7 بار سوره علم نشرح بخونی، میتونی کف دستت بخونی و بمالی به سینت. میگم دو حالتش میشه، دستو که بذاری یه گردش انرژی یه شکل دیگه صورت میگیره، کف دستت که میخونی میداری رو سینت دوباره یه شکل دیگه صورت میگیره، جاب جایی انرژی. سوره این آتینا کل کوثر تسخیر میاره. آقا میخوایی بری یه جایی، میخوایی حرفت حالا شنوایی داشته باشه، میتونی شما 40 بار سوره کوثر رو هدیه بفرستی برای حضرت زهرا سلام الله علیها. این 40 باره که بخونی، جایی که میری، جایی که حضور پیدا میکنی، انرژی شما یه پله میره بالا، بابت این که حالت تسخیری داره. ببین آیا هر کدوم انرژی های خاص خودشون رو دارن؟ مثل گل میمونه که هر گلی یه بویی داره، مثل غذا میمونه که هر کدوم یه مزه‌ای داره. آیات هم این شکلی هست. آیات به خاطر اینکه تشکیل شده از حروف، هر حروف هم داره یک انرژی از ابجد و حروف هم هر کدوم داره یک فرشتن، اینا که ترکیب میکنه خدا بغل هم میذاره، ازش یک انرژی ساطع میشه. میگم انسان میتونه حروف قرآن رو زنده ببینه، یعنی این زنده میبینه قشنگ، این حروفا دارن بیادبی ها میلولن، انگار مثلا یه چیزی داره تکون میخوره. این نیست ها، اینو من نمیتونم تبدیلش کنم از حالت ماورا به ماده، مجبورم این از این کلمات استفاده کنم. احساس میکنی داخل این حروفا یه چراغ کردی و اینا نئون روشن کردی، اینجوری روشن میشه آیات، اینجوری انسان زنده میبیندشون، میبینی که اون داره تو رو میبینه. مثال میزنم و میبینی مثلا داره میگی که قول هو الله احد، قوله داره تو رو میبینه، انگار چشم داره، اینجوری زنده. بماند که اگه شما بخوای به دنیای واقعی قرآن ورود کنی، هر یه دونه نقطه قرآن برابر با 100 میلیون کهکشان، انقدر گنده وسعتش. یعنی تو بغلش وایسی 100 هزار تا کهکشان بغل هم بذاری، میشه یه نقطه به بسم الله مثلا. میگم ببین چقدر عظمت داره، یعنی در اون عالم ورود کنی تو در مقابل اون ببینی چقدر کوچیکی. خب اینا قابل درک نیست، مثل همونی که من هلابلا حرفا میگم، خود تو قرآن گفته که شطرم از ته سوزن سوراخ سوزن رد میشه. مگه میشه شطر با اون عظمتی؟ خدا میخواد بگه آقا این مقیاس هایی که در عالم ماده داری برای خودت حساب کتاب میکنی، شطر 10 متر، ته سوزن 1 میله، اصلا در عالم ماورا این مقیاس ها وجود نداره. و تو ای انسان قلبم تو همین عالم وجود داره، و تو ای انسان اگر ورود کنی به اون عالم، این مقیاسا هست میشه و جنابالی میتونی کوچیک شی، بزرگ شی، غیب شی، بیای بری تو زمان، سفر در زمان کنی، سفر در مکان کنی، تولد کنی. همین خدا میخواد اینا رو بگه، بگه اصلا مقیاسای مادی با مقیاسای واقعی که وجود داره اینا نیست که شما داری میبینی. علم شکلی ها میبینیم، علم که بهش میگن اینایی که من دارم میگم، علم اونه اینه که شما تو کتاب میخونی. حالا من همینا هی ادامه بدم هی پیچیده تر میشه، یعنی هر طرفشو برین علم مثل دریایی میمونه بیکران، از هر سمتش بری راه داره، من از هر سمتش میتونم برم، از هر طرفش برم همینجوری برادون درو میکنم میرم جلو. پس سوره کوثر مال تسخیره، تقریبا میشه گفت شبیه به زبون بند. این عراجیبی که دعاگیرا میگن نه، شبیه به مثلا طرف انگار مثلا انرژی تو قوی تر میشه، طرف نمیتونه در مقابل تو خوب وایسه. بعد این چند تا سورهای کوچیک ها بهت گفتم، دست قرآن و کف دست، دمک، سرکه، چه جالب. 350 نفر. خب اینا براشون مهمه، کانال تلگرام قلبشون سمت حضرت علیه، کسی که الان اومده سر این کانال دیده. در خصوص فکر، انسانایی میتونن میان بر برن تو زندگی مادیشون و زندگی های ماورایشون و قلبشون، راه موفقیتشون هم معنوی هم مادی، که در طول روز یه بخش برای فکر بذارن. ببین قدرت فکر از قدرت ذکر بالاتره. بزرگانی که مسیر آسمون رو طی میکنن به یه مرحله میرسن که دیگه ذکر بگو جوابگو نیست، برنامه فکر میگیرن. میگن با روزی مثلا یه رو دقیقه بشینی فکر کنی، اون فکر ادامه راه برای تو میبره. تو از همین الان باید بشینی تمرین کنی، مثلا روزی آقا یک رو بشینی تمرکز کنی به کل عالم خلقت. این روز اول و دوم ممکنه خوب تمرکز نیاد و روزهای بعد یه شگفتی ها و الهاماتی میاد، اصلا خودت میمونی. چجوری باید فکر کنی؟ فکر میاد خودشا، ولی نباید حواست پرچه به دنیا. دنیا نه، از کجا اومدیم، قرار به کجا بریم، الان اینجا چه کار میکنم، من کی هستم، ورود خروج دنیا رو میبینی، سرعت زمان گذشته، سرعت زمان رو میبینی، بیهوده بودن و دویدن انسانها رو میبینی. اینا رو روش فکر میکنی و نتیجه گیری میکنی. بیشتر هم که بخوای فکر کنی تمرکزت نمیاد و دیگه میره تو پرت شدن. مثلا بخوای نیم ساعت یه ساعتش کنی خرابه. برای همین همیشه اساتید به ما گفتن نذار بیشتر از دقیقه رو بشه، ولی دقیقه یک رو بشه فوق العاده متمرکز و با کیفیت که هیچی تو فکر نیاد. همین فکر چند تا نتیجه داره، بهش میگن که دستور فکر. نتیجهش اینه که یکیش اینه که شما باعث میشه تمرکزت خیلی بالا بره. دیدی میگه من دوست دارم وقتی مثلا به خدا اهل بیت تمرکز میکنم قشنگ متمرکز شم، نور جذب کنم. این تمرین تمرکزه. یه اثر دیگه ای که داره، اثرش اینه که شما با قدرت تحلیلت بخش آگاهی رو باز میکنی، یواش یواش میفهمی که این دنیا چه خبره و کمک میکنه به بیدار شدن، که انسان بیدار شه. من الان اینجا هم اینجا چه کار دارم میکنم. انسان مثلا بعضی هستن خوابگردن، دیدی شب تو خواب را میرن، تو وقتی دارن را میرن چشماشون باز حرفم میزنن، دقت کن اگه دیده باشی، من زیاد دیدم. بعد یواش یواش یهو بیدار میشن، من تو کوچه چه کار میکنم، من حالا کلی طرف زندگی کرده تو خواب حرف زد. و انسان در بیداری هم همین شکله. شما وقتی که برنامه فکر رو برای خودت میذاری آروم آروم هیو به خودت میای، مثل فکر در قبرستون. چون فکر به مرگم خیلی کمک میکنه، که میگم هفته یه بار آدم باید بره قبرستون به مرگ فکر کنه، چون محل خروج شما روش تمرکز میکنی که از اینجا خارج میشی. این باعث میشه زیاد تمرکز کردن رو محل خروج بفهمی که اینجا موقته و بیدارت کنه. اینجا فیکه، غیر واقعیه، ما علاقه تو دنیا غیر واقعی داریم زندگی میکنیم. این باعث میشه هی بیدارشی کمکت میکنه. حالا اونی که انسان اینا برای اون فکرهای منفی هم همین کمک میکنه. شما یا زکی و طاهر رو بین کل آفت به قدسه، ببین یا زکی رو بزن تو اینترنت جزء اسماء ادریسی میاد بالا، سمت اسماء ادریسی نباید بری، خیلی خطرناکه، قفلت میکنه بک جور. منتها این ذکر رو من اجازهشو میدم برای زمانی که فکر منفی میاد، فکر شهواتی میاد، اصلا شهوت میاد سراغ آدم، طرف مجرده دیگه، خب مراقبه خوب نمی کنی، تو ذهنت میاد، شهوت رو تحریک میکنه، تصاویر بد میاد، فوش میاد، تاریکی میاد، خرابی میاد. مگه نیستش انسان ها؟ بالاخره شیطونه دائما در حال القان، بیکار یه نشستن آقا، اونا موجود میلیارد میلیارد موجود زندن. از اون بر ما شبکه بزرگه نور داریم، فرشته ها دارن بنده خدا کمک ما میکنن، از این منم شیطان یه شبکه عظیمی از خبیثه درست کرده، اونام صبح بیدار میشن بسم الله برم سر کار، مشغول میشن رو انسان ها. شما برای دفع کردن اینا اول از ذکر، ببین انسان قویشه نیاز به ذکر نداره، یا زکیون تاهر من کل آفت و غصه نامحدود، انقدر اینو با توجه میگی تا پاک میشه، انگار یه دونه لیف صابون دادن دستت افتادی به جون خودت، هی داری پاکش میکنی، میگی 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 تا این پاک میشه، همین به همین راحتی داره تحریکت میکنه، داره خرابت میکنه، داره فکر بد میاد، داره آخرش این فکر ممکنه نتیجهش، ببین بعضی، حالا من خیلی روش میگم، خیلی از جوان 99.5% شیطونا در خود ارضایی آدم ها موفقیت موفق بودن، خیلی موفقن، اصلا یه سری تعلیم دیدن پیش اساتیدی، این اجنه و شیطونا تعلیم های خیلی پیچیده دیدن و میگن خیلی هم تعدادشون زیاده که اینا قشنگ صبح به صبح میفتن به جون انسان ها، مخصوصا جوان ها، چه کار کنن اینا دست به خود ارضایی بزنن، انقدر موفق بودن که قشنگ طرف رو وقتی میندازن تو چاله طرف تو دم مرگش میره با این گناه، ببین خیلی چیز عجیب و غریب دارم بهت میگم، اون طرف متأهل گرفتار این قضیه، طرف پیرمرد گرفتار این قضیه، تنها درمانش این ذکره، بهت بگم این حالا باید یه بار یه وایس کاملی تو کانال عمومی برای همه بذارم کمکی بشه به همه، به شرط یه طرف خودش بخواد که این ویروس لعنتی که میفته در جون فکر و قلب انسان و انسان نمیتونه از گیرش راحت شه، با این ذکر میتونه پاکش کنه، یا زکی و طهران کل آفت به قدسه، انقدر میگی 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 می تا پاک بشه، بعد انسان انقدر قوی میشه، یهو ببین انقدر انسان قوی و روشن میشه وقتی چشمت باز شه که یه خیال راحت میبینی داره دور شیطون میاد، از همونجا دور میذاره تو صورتش، ولی وقتی چشمت نابینا هست، چشم قلبت نابینا هست، نمیتونی ببینی، اون میاد قشنگ میشینه رو کولت، قشنگ نفوذ میکنه، قشنگ میره تو خونت، میره تو خون حالت و مرحله الهامات و خیالات و توهمات، قشنگ انرژی منفی ما، باید ببینه زورش میکشه و اونجا بکشونده، نکشه جور دیگه، ببین پله پله میاد بالا، حتی اگه بشه برای کوچی بگه آقا من یه 10 دقیقه وقت اینو تلف کنم کافیه برای من دیگه، آخر دیگه ناامید بشه، آخرین مرحله‌ای که شیطان دیگه زورش به آدم نمیرسه، بین دوتا خیر کوچیک و خیر بزرگ میگه بذار خیر بزرگه انجام نده، خیر کوچیک انجام بده، این یه آخرین امیداشه، ببین حتی اون خیرام میاد دستکاری میکنه، کار خوب میخوای انجام بدی، میذار بذار کار خوبه را، بذار کمتر پول بده، بذار کمتر، بذار نه خودت واجبتری، نه جیبت واجبتر، آینده رو میره گشنه فلان، بالاخره یه جوری باید از یه طریقی قضیه رو دستکاری کنه، مخصوصا در خصوص مسائل مالی، این همه تو قرآن اول گفته اول زکات بده بعد برو عبادت کن، یعنی پول زکات و ما یا تو دنیا هست که کمک میکنه که بتونیم ما از دلیا یاری بدیم و این کمک کنیم به سیستم خدا که نچه برسه، و اگر این اگر نیاز به تلاش ما نبود که امام زمان صلی الله علیه همون بعد از پدرش ظهور میکرد و میومد بار رو دوش ما گذاشتن، ببین آقا خدا بار رو دوش ما گذاشته که ما این مسیر رو باید ببریم، بعد آقا تشریف بیارن برای جمع کردن کار، برای همین ایشون نیومده، ولی به پشت سر پدرش می اومد کار جمع می شد دیگه، چه کاریه تاله فکر نکردی؟ چرا نیومد؟ چرا این نقطه آخر زمان؟ و اینکه بار بیفته رو دوش ما دیگه، الان بار رو دوش ماه، ما باید حملش کنیم قضیه رو، ما باید تلاش کنیم، اینجوریه جریان، تا زمینه فراهم بشه ایشون بیاد، حالا سوال من اینه آقا ما بشینیم فقط دعا کنیم یا ابوالفضل کمکم کن، یه سوال ازت دارم، خود حضرت ابوالفضل میخواست بره یه جایی یه کاری انجام بده، اون اسبش آب نمیخواست، نون نمیخواست، آقا برای همین تو قرآن میگه اول زکات، دوم عبادت، اینی که ما یکی آخر میگفت آقا شما که میگی بحث هدایت خیلی ثوابش زیاده، پس چرا داری یه سری کارهای دیگه میکنی، مثلا کمک و فلان و قضا و نظری و این چیزا و فلان، میگم برای پول، اصلا چرا سمت پول میره، اصلا نیاد تو برم مثلا حرف رو بدم فلان کن، خب این حرفا میاد دیگه، میگم آقا این خیلی رسالت مهمیه که ما قدرت مالی ها بتونیم خرج کنیم بر اهل بیت و زمینه رو زودتر فراهم کنیم. و قدرت مالی هستش که کمک میکنه که طرف بتونه عبادت کنه، طرف تشویق زمینه فراهم شه، از راه های مختلف قلبش برسه به نور. حال یه بخشی صحبته، خیلی کارهای دیگه هست. حالا اون بحث من اسرار عاشورا رو یادون باشه تو ده محرم گفتم، اصلا بحث این که آقا به فقیر کمک کنی یا بره به هیئت کمک کنی، که من گفتم آقا جریانش اختلاف این اصلا قابل قیاس نیست و خیلی از اسرارش باز کردم. بحث اینه که حالا بحث مادی هم خیلی مهمه. اونی که برکت برای مال آدم میاره، خب کمک کردن به هم نوعه و یه سری کارهای دیگه که شما در خصوص هم نوعت سعی کنی هیچ نوع خطایی نکنی و همیشه از سمت شما به دیگران خیر برسه، حتی اگه به دیگران به تو خیر نرسه، این باعث برکت و گشایشه. از این بالاتر گوش کن، از این بالاتر کمک کردن به سیستم اهل بیته، اون دوباره قدرتش 100,000 برابر بالاتره. چرا که اونا خودشون برکت خالد اصلا منشه برکته. ببین محلی که برکت داره تولید میشه تو کف دست حضرت رسول داره تولید میشه. خداوند متعال کل عالم رحمت و برکت رو گذاشت کف دست حضرت رسول، همین چی شد؟ گذاشت کف دست اون که اون برکت رو پخش کنه تو این عالم. حالا شما وقتی نزدیک میشی به اینا، برای اینا کمک میکنی، با اینا هستی، تو مسیر اینا هستی، خب معلومه که برکت میاد. دیدی میگم سوره قاف در طول روز بخون، دیدی میگم اینا رو سوره قاف کسی که با صدای بلند خونه بخونه، محل کارش بخونه، باعث ایجاد برکت میشه. حالا اسراری داره قاف، اصلا قاف چی هست؟ حالا مصلحت نیست بدون و نگفتن آقایون ما هم نمیگیم، ولی هست عالمی به نام قاف ما داریم، بله کوهی به نام قاف داریم، بهشتی به نام قاف داریم. مثلا حالا تو کار با اون نشته باشه، سوره قاف باعث برکته، حتی باعث جذب رزقه، باعث گشایشه، باعث مهربون شدن اعضای خانواده هست، باعث بهتر شدن روابطه، کلن تو ذاتش برکت خوابیده. حالا همه اینا رو که بهت میگم، مثلا انسان یه اعمالی باید انجام بده دیگه، پولی بده در راه با اهل بیت بشه، صدقه بده، هم نو کمک کنه، فلان این چیزا، اینا باید همراه با قلب تو بشه. ببین اینجا بعد اینجا رو فراموش میکنن. آقا ما داریم خب عملیات رو دیشب علیزا چی میگفت؟ میگفت آقا من تقوا رو در ظاهر مرام میکنم، همه بهم میگفتن تو چقدر خوبی، ولی در باطنم هیولا میدیدم. ببین انسان باید باطنش هم با اعمالش همخونی داشته باشه. تو در قلبت وقتی بخل حسادت و یه سری از این چیزا، یا مثلا فکر میکنی چون حیدری گفته من این کارا کنم، یا میگن پلان بذار تستش کنیم، بذار دنبال نتیجه باشیم، خب اون قلب رو هماهنگش نکردی. باطن تو باید با اون عمل تو هم هماهنگ بشه. خیلی موقع که میبینی آدم نتیجه نمیتونه در بیاره از کار، خب یکی از علتاش همینه. میگن اخلاص داشته باش. اخلاص یعنی که آقا اون باطن تو، قلب تو، انرژی تو که اون مدیریت مرکزی تو هست، اون قلبت هم باید همخونی داشته باشه با اعمال تو، با اون کار تو، با راه تو، با رسالت تو. خب همخونی نداشته باشه، اون انرژی اعمال تو که متصل به قلبه نمیشه که اون اتفاقی که میخوای نتیجه توش در بیاری. ببین روی این حرف که گفتم خیلی فکر کنا، خیلی این نقطه این دوتا سیما وصل نکردن، میگن آقا ببین من الان دارم کمک میکنم، نه من دارم فلان میکنم، نشد، من دارم نماز با فلان شد. این اتصال قلبه رو با اعمال فیکسش نکردن. چی جاله بچه ها تعدادشون زیاد شد، شدن 430. نمیشه لایو، نمیشه سیب کرد. چیزایی که مفیده میگم، ببینم دیگه فکر کنم چی میتونم بگم. دارم چیزایی خیلی ظاهره چون خیلی ها نیستن، میام قسمت یه سری میشم اینجا. حالا اینا رو بعضیشو گفتم، بعضیشو سعی میکنم بعدن نگه دوباره به دلم افتاد، آقا به دلم انداخت، اینا رو تبدیل به وایس کنم برمی، چون این قابل سیف کردن نیست وایساش. الحمدلله بلالم. قرآن خیلی ها نمیدونن، خیلی از علما هم نمیدونن. قرآن اکثرش خطابش مربوط به اهل بیته. اصلا انگار خدا قرآن رو بر اهل بیت صحبت کرده، گفته. حتی بهت بگم منشأ نوری که خلق شدن اهل بیت، از همون منشأ نورم خدا قرآن رو خلق کرد. حالا اونا به شکل انرژی و نور و مثلا اومدن تو قالب انسان، قرآن رفت تو قالب کلمات. گوش کن، حرفا رو تو هفت آسمون تا حالا نشنیده کسی. اینجا فقط کنار آقا امبر مومنی من دارم بیادبی میکنم، حرفا رو فاش میکنم. قرآن خدا اون نور منشأ نوری که از ذات خودش خلق کرد، یه شاخش رو کرد تو این کلمات، خب همون شاخه پکیجش رو کرد داخل به صورت نور اشباه پنجتن آل عبا شد که اینا از یه منشأ. اونجایی که حضرت علی علیه السلام تو درگیری با معاویه میگفت بابا اون خوارج نهروان بودن، میگفتن نه این کاغذ قرآن درسته، میگفت بابا اون کاغذ رو ولش کنین، قرآن ناطق منم. میخواست بگه آقا اون نوری که اونجا داره میبینی نوره اینها، اینجا هم هست. اهل بیت و قرآن یکی هن. ببینه کسی نمیدونه یکی هن. اصلا ذاتشون یکیه، ذاتشون یکیه. حالا بنده گاهی اوقات خیلی لول بالاتر میگم، میگم قرآن شاخه های منشأش از اهل بیته. اینجوری من میگم. اونی که میگه حضرت علی اصلا من نقطه بسم الله در حد درک شما نمیخوام بگم، بر اون نقطه رو باید توضیح دارم که اون عالم چیه. یه زمانی خدا قسمت کرد ما مسافرتی ما رو بردن تو سوره یاسین که من دیدم هر الف سوره یاسین برابر با یه برج مثلا هزار طبقه، که هرچی سهم میوردم بالا سر الفش رو نمیدیدم. ببین حروف داخل سوره یاسین چقدر بزرگه، چه عالمای ما عجیب و غریب داریم. حساب کن حالا یه قرآن چه دریاییه، حالا حساب کن اماما چیه. بخوایم مثلا از لحاظ مقیاس دنیایی متراژی بخوایم حساب کنیم در مغز ما نمیگنجه دیگه. زیاد جامعه کبیره ندیگه، جایش میگه آخرش میگه چی میگه؟ میگه شرمنده ما چیدی، اصلا نمیشه، اصلا تو کلمات نمیشه گفت، اصلا قابل گفتن و توصیف شما نیستین، حتی مبالغه هم کنیم فایده نداره. خیلی از جاهای زیارت جامعه کبیره توش خیلی اسرار عجیب و غریبیه، خیلی اسرار عجیب و غریبیه کلماتش. اونم از بالا اومده، زیارت ها شما از بالا اومده، بعضی از زیارت ها از بالا اومدن، بعضی ها نه. بعضی ها چرا؟ اونا که از امام میگن، امام نقل میکنن، همه از اون خزانه غیب اومده. یه جوریش هست میگه که میگه داره تعریف میکنه دیگه، شما اینجوری، شما همیشین، شما مرکز هستی هستین، شما این شکلین. یه جور میگه که مبالغه هم کنیم دیگه فایده نداره، کلمات دیگه جوابگونی شرمنده، ببندیم حرفا. اینجوری میگه زیارت جامعه کبیره، اینقدر عظمت داره. چه حاجت های عجب و غریبی با زیارت جامعه کبیره میشه گرفت. خب عرضم بود به شما که چیزایی که چی بگم به دردتون میخوره، وگرنه که میگم تو وادی دنیای از معرفت هر سمتشو بری نامحدود میشه، همینجوری درو کرد و رفت. این سفره اصلا بی انتهاه، صوفه اهل بیت قلبشون بی انتهای. چرا که خدا بی انتهای. دیگه کسایی که میخوان خیلی سریعتر موفق شن و مسلط بشن به قلبشون، باید چند تا چیز رو مراعات کنن. روابطشون رو و حرف با انسانها کمتر کنن در حد خیلی ضرورت. نیاز نداره آخ من تنهام، پس معلومه تو خیلی علاقه به تاریکی داری که میگی من تنهام، احساس تنهایی میکنم، دوست دارم تو این تاریکی با این مور و مار و ملخ و انسان بچرخم. ببین عزلت و کنار رفتنم اشتباه، معاشرت یعنی این که دل بدی و دل بگیری نکنی، یعنی این که کمتر حرف بزنی، کلن معاشرت رو باید کم کنی. حالا هر کی در حدی، یکی ممکنه بگه آقا شغل من ایجاب نمیکنه، ولی کمتر میتونی حرف بزنی، یه حد اقل بشه. خیلی هم نباید آدم قابلو بشه. جامعه ما متاسفانه الان خیلی تاریکه، نمیپذیره. ببینن کسی داره جدا میشه، کمر قتل رو میبندن به کمر آدم. اینا بوده از اولا، مگه نمیبینی اهل بیتا؟ تمام کره زمین یک کمر قتل بستن. میدونستی فقط دو نفر از اهل بیت خونشون زمین ریخ؟ فقط آقا امام علی بود، آقا امام حسین. خب حالا علتش رو بعدم میگم. عرضم حضور شما که یک، کم معاشرت کردند. دو، کم کر خوابیدن. آخ من انقدر خوابم میان، نیاز دارم به خواب. این عراجیبا میگن تبدیلش میکنن به علمی و پزشکی. کمتر باید بخوابی، کمتر حرف بزنی و کمتر بخوری، و هر کدوم هم بر اساس نیازت. غذا رو سعی کن بر اساس لذت نخوری. می چرا؟ اشکال نداره، حلاله، لذت میبری از یه غذا. ولی اگه تمرین کنی که با لذت بخوری، باعث میشه که اون نفست علاقه منتر شه به دنیا. اون وقت یه جایی که میخوای حریفش بشی زورت بهش نمیرسه. این قضیه. برای همین خیلی از بزرگان سعی میکردن چیزای لذیذ نخورن. نکتهش تو اینه، چون اون وقت زورت نمیرسه به خودت. کمتر بخوری، کمتر بخوابی، کمتر حرف بزنی. این ستا رو مراد کنی و نماز اول وقت باشه و مراقب قلب چشم گوش و زبانت باشه، شما باید سرعتت بره بالای 120 کیلومتر خارج از سرعت تجاوز. و این 120 کیلومتر بالاتر نمیگن دیگه، ممنوع تو ایران دیگه، سرعت رفته خارج. یعنی اینایی که بهت گفتم، همینا رو قشنگ با اون قضیه قلبی. ببین ظاهر هست، اعمال هست، قلبم باید اون اتفاقایی که گفتم باشه، اینا با هم هماهنگ باشه. سرعتت بالای 120. حالا میخوام سرعتم برسه به 200، چه کار کنم؟ عید من یه تورمو شارژی بهت میدم، سرعتت میره رو 400 500. چیه نماد شبه؟ سرعت میره رو 400 500. خب حالا چجوری میشه آقا این سرعت رسوندش به 1000؟ حالا یواش یواش، عجله نکن. نوافل نمازهای دیگه هم هست، نافله فقط شب نیست که. حتی نه ببین یه حدیث بهت بگم، مو به تن سیخ باشه، اینا را نباید بگم. ولی شما که دیگه این همه خصوصی و ولی باید بدونی، این چیزا رو باید بدونی. ما یصلی صلاة اللیل لیس من شیعتنا، ما یصلی صلاة اللیل، از پیروان ما نیست کسی که نماز شب نمیخونه. برو تا ته خط، برو تا ته خط ببینم چه کار میخونه. پس اگر اومدی چیزی بیشتر میخوای، بابا نمیخوای که برو پیش بقیه. اگه چیزی بیشتر میخوای، میخوای سر یک سر و گردن از بقیه آدم ها بالاتر باشی تو آسمون، روحت، خودت، قلبت، این دنیا، اون دنیا، نماز شبه. راه دیگه نداریم ما، نداریم تو تاریخ که بگیم آقا بدون نماز شب طرف دونست که یه طریق کنه به بالاترین درجات معنوی مثلا. نداریم مثلا، نیست مثلا. کلیده توش یکی دو ساعت قبل از نماز صبح کلیده. یه احمقی، یه از این فرقا هستن، پامشن موقع نماز شب میشینن تمرکز میکنن که انرژی درمانی کنن. جالب اینه، یه کارایی هم میکنن، نه اینکه نکنن. شیطون کمکشون میکنه دیگه. چرا؟ چون اون ساعت ساعت عجیبیه. تو اون ساعت قبل از نماز صبح خیلی ساعت عجیبیه. شما باید سعی کنی که تو اون ساعت حتما همه جوره استفاده کنی. دو تا کار خیلی مهمه، نماز خوندن و قرآن خوندن. آقا شبای قد نیاز نیبری بشینی جوشن کبی رو بزنی تو این سرت. بابا چرا انقدر خود رو اذیت میکنی؟ خود الله منگه نمیکنی؟ منه الغاز الغاز. آقا دو تا کار خیلی قشنگه، قرآن بخون، نماز بخون و تدبر کن شب قد، فکر کن بدون تکلیف چی هستن. اینجا ما الان امشب باید تکلیف خودمون رو کلا از اولی که به دنیا آمدم تا زمانی که میخوام بمیرم مشخص کنم. تدبر. ببین هر سال من از استاد میپرسیدم همین رو تکرار میکرد. استاد شب قدر چه کار کنیم؟ میگفت قرآن، نماز، تدبر. حالا کنارش زیارت ها هست، زیارت ها شروع فلان و اینا، اونا هم جزء ذکر حساب میشه. همین. حالا دوست داری آقا زیارت تی جوشنگبی چه ایراد داره؟ یکی میگه آقا من میتونم جاهای دیگه سال بخونم، خیلی سنگینه. بابا از زیارت هاشورو سنگین تر زیارت دعای جوشنگبی. تو کل اسماء خدا رو میبری، تو اونقدر انرژی و قلب تنظیم شده این هم اسمو حل کنی. ببین بحث خوندنش نیست، بحث اینه که جناب عالی میخوای الان یه قوطی قرص به کمپلکس همشو بریزی بالا، اینقدر توانایی داری. اون شب فرق میکنه، اون شب خدای استثنایی قائل شده شما هر چی بریزی بالا مریض نمیشی، بلکه تبدیل میشه به نور. ولی در حالتهای دیگه تو نمیتونی یک مرتبه یه کاس قرصا ببلی، مشکل پیدا میکنی. قشنگ تا این کار بشه برقت همون نماز و قرآن. حالا کاش که همه بچه ها بودن میشنویدن. حالا بیان دوباره میپرسن شب قد چه کار کنیم؟ حالا سالای قبل من اینا رو گفتم ها. شب قد اون قسمت یه قلب انسان توی دنیا دیگه قرار داره، دونه دونه سقفای آسمان کشویی میره کنار و کل نور عدد احرام کل فرشته ها میردن رو زمین. یک بار در کل عمرم خدا توفیق داد من اینا دیدم. اینجوری هم نیست که بشه هر کسی ببینه، خیلی باید اینقدر درجه مراقبت بره بالا بره بالا بره بالا تا بتونی هر سال شما تنزل الملائکه و روحا ببینی. خوشبال اون بزرگانی که هر سال میبینن. حالا بحث اینه که شما نماز شب هم باید اینا باید فراموش نکنید. نماز شب خیلی سرعت رو میبره بالا. همه این حرفایی که زدم باید قلبت باهاش هماهنگ باشه. شما باید با باور و اعتماد نماز بخونی. ببین یکی از چیزهایی که محبت و باور و اعتماد بالا میبره، سعی کن احساس داشته باشی، حس بدی، دل بدی به خدا، دل بدی به اهل بیت. بعضی میگن ما نمیتونیم حس ایجاد کنیم. احساس سوری ایجاد نکن، احساس ریشهی در وجودت ایجاد کن. قلب، ببین همیشه من از این کلمه استفاده میکنم، قلبت رو پرتاب کن. دل بده، دلو چجوری پرتاب میکنه از سمت یه نفر؟ یهو دلت میره یه جایی اینجوری. این دل وقتی باید اون وقت دائما نگرش داری و نداری شیطون بکشه بکشه این باور، با دست محکم نگرش داری سمت خدا. تا میبینی میخوای در بره، سریع یاد این بیفت که خدا چه لطفایی در حقت کرده که درصد محبت بره بالا. خدای من به دکارم ببخشی شرمندم، دوباره محبت رو خودت مدیون ببین، دوباره محبت رو بره سمتش. اینو انقدر تمرین میکنی، تمرینی ها بهت بگم، که یواش یواش تمرکزت رو این بحث محبت میره بالا. محبت میره بالا، اخلاص میره بالا، توجه میره بالا، یواش یواش انسان حواسش جمع میشه. پس شما نیاز داری با قلبت. ببین نماز خوندنش ابزاره، گوش کن، تمام اهل تسنن هم دارن میخونن، هزاران نفر هم دارن میخونن، چه یه متر حرکت نمی کنن. به من بگو چرا یه متر حرکت نمی کنن؟ نماز باید دارای روح باشه، دارای انرژی باشه، اتصال قلبی. تو داری اون فرایند رو انجام میدی که این قلبه رو یه اتفاق رو براش ایجاد کنی. پس شما حواست به قلبه باید باشه، نه حواست به خود نمازه. ببین حواست به قلب، با قلبه باید حروف خونده بشه. شما رو قلبت باید بنویسی. این از نماز، اون از ذکر، اون از قرآن، اون از توسل، اون از شب قدر، تمام اینا، حتی فکر کردن، تدبر کردن، اینا همه باید توسط قلب صورت بگیره. این قلب انسان هستش که باید برنامه ریزی بشه، کاراش انجام بشه، کیفیتش بره بالا، لولش بره بالا و به کمال برسه، به بیداری برسه. یه بچه کوچی که خام داده خوره دست 0 کیلومتر، فقط داخلش عالم زر رو پروگرام کرده، صحبتایی که کرده، عهدایی که گرفته تو قرآن، قرآنم دیدی که قرآن خودش گفته مدرون عهد نگرفتم، بدون نگفتم شیطان هم پیروی نکن. ای خدای چه گفتی تو سوره یاسین؟ برو بخون. بعدی که دیگه قرآن نگفته به ما که علی سوره آیه من خدای شما نیستم؟ ای خدای تو چه گفتی؟ ما هم گفتیم بله بله تو خدای مایی، ما گفتیم اینا رو. چرا یادمون نمیاد؟ آهان، یادمون نمیاد. ما اینا رو تو مغزمون نداشته خدا. ببین اشتباه بزرگ انسان‌ها اینه فکر می‌کنن خدا تو مغزشون. دیدی الان یه چیز من میگم آقا یادت میاد فلان اینا رو گفتم؟ آقا مگه تو دنیایی که تو مغزت گذاشته باشه؟ تو قلبت گذاشته. تو قلبت اونجا حضور داشت، پیش زندگی می‌کرد، با قلب زندگی می‌کردی. خداوند متعال به قلب تو عرضه کرد خودشو. من خدا هستم، من تو رو خلق کردم، بله خدایا. آپشنای منو داری به من متصلی؟ بله. قبول داری من خالق تو هم و مثلا تمام این صفات دارم؟ بله. میگه خیلی خوب، ثابت کن. چجوری خدای ثابت کنم؟ خب من یه ابزاری بهت میدم، جسم خودت میشه یه خدای کوچیک، اختیار داری. اختیار دارم. اینجا یه سری آدم گفتن نه من قبول دارم، نه تو خدایی. اومدن اینجا دیدی که همه دارن طغیان میکنن. چرا سوار این چیزه شدن دیگه، جسمه شدن، کیف میکنن با این جسمه. اختیارم دارن مثل خدا؟ بقیه موجودات که اختیار ندارن که. برای همینه که انسان رو سرکشی میکنن. همین عهد رو گرفت، همه توافق نامه امضا شد، یه سری خالا پیش امام بودیم اینجوری اونجوری، خیلی صحبت ها شده، صحبت ها خیلی زیاد شده. بعد از این قضایا دست دست نومت نومت این جسما رو به اون میدن و خدا اختیار بهش میده. میگه خیلی خب برو، منتها تو ذهنت هیچ چی، هیچ هم یادت نمیاد، ولی تو قلبت هست، یک نشونم میذارم تو دنیا. بعد اماما گفتن بابا اینا میرن نابود میشن، شیطون خیلی قویه. اماما با اجازه خدا دونه دونه اومدن، گرفتی؟ با اجازه خدا دونه دونه اومدن. آخر دیدن خب انسان حالا همه چی براش گفته شد دیگه، حالا باید خودش کار جمع کنه که آخر امام زمان بیاد قضیه رو انتها کنه. خب حالا بار رو دوش ماه دیگه، ما باید تلاش کنیم کار رو جمع کنیم. بالاخره هر کی در حد خودش. میگه آقا من برام امام زمان چه کار کنم؟ گفتم آقا تو قلب اندازه یه کاسه که آب بردی توی این استخره، همین که اعمالت رو درست کنی اندازه خودت، اول یه کاسه ریختی داخل این استخره، استخره ظهور درسته، باید دعا کنی. با دعا کردن که کاری درست نمیشه، تو اول باید یه بخشی. دیدی تلویزیون تشکیل میشه از LED های ریز تا روشن شه تصویری ها نشون بده؟ هر کدوم از ماها یه دونه LED ایم، گرفتی؟ باید تو LED خودت رو روشن کنی که بتونی کمک کنی به روشن شدن تصویر. با چجوری؟ با ساختن خودمون و اعمالمون و تقوا. خب حالا خود درست کردی، میخوای بیشتر کمک کنی، هم کمک کن به روشن شدن دیگران، دوباره اطرافت روشن کن. ما حالا با روش هایی که میبینیم از راه های دیگه، تو آگاهیت که بره بالا همه اینو درست میشه. خب 440 نفر بدون خبر دادن، 440 نفر الحمدلله بالعالمه. دیگه فکر کنم بس باشه، کافی باشه براتون. سر اعمال ظاهری ها گفتم. آن خسته ای بعضی ها، خب بالاخره نفس خیلی سرکشه، خیلی پر روه، باید خیلی سر شیره به مالی. حالا پاشو سرکت بخون، آقا شفا بخون با بطر. حالش داری که کلش رو بخون، آقا حالش اومد بعدش هم قرآن بخون. حالش ادامه دار شد سجده های طولانی، تو سجده با خدای خودت حرف بزن، دائما ازش تشکر کن، با زبان حال خودت صحبت کن، معذرت خواهی کن، بگو من اینا رو میدونم، داره دائما از من بی‌ادبی سر میزنه، لحظه به لحظه غفلت میکنم. ببین غفلت از گناه بدتر ها. یه بحثی داریم، خدا قانونمند کرده این گناه رو نکن، خب اون بحثش کناره. یه بحث دیگه هستش که ما دائما ببخشید این حرفا میزنم، پشتمونه کردیم به خدا، بی ادبی هم داریم میکنیم. همین که یاد خدا نیستیم تو پشتمونه به خدا کردیم. حالا الان خدا توقع نداره که زود بگیم آقا نه، همین الان دائما به من متمرکز باش، ولی گفته آقا من ابزار گذاشتم که به اون مرحله برسی که قلبت مال منه. آقا جسمو دادم، جسمی که ابزارمون میره با اون مادیات، ببخشید، از یه سری کف و خون و اینا درست شده، چرک و اینا. مگه تو قرآن نگفته؟ حضرت علی هم مگه تفسیر نکرده؟ از یه سری چرک و خون و کثافات این جسم درست شده. جسم رو نمیگه، قلبه، میگه مال منه. تو قرار نی داخل قلبت چیز دیگه بردی، قرار نی کار دیگه با قلبت بکنی، اصلا قرار نی کار دیگه باش بکنی. قلبه مال خدا، باید اونا در اختیار اون بذاری. حالا جسمت داره اینجا زندگی میکنه، جسدت داره میچره، اینه حیوانا بچره بخوره بخوره فلان، ولی قلبه مال اونه. اینه برنامه رسالت یک انسان تو این عالم اینه. دیشب میگفت که آره خوبه این بچه های کانال حالا میخوان بیان تو کار. گفتم آقا رفت بچه های کانال نداره، به هر انسانی باید این راهی که من دارم میگم مال نوع بشره، مال نوع بشره، هر انسانی. نه بعضی ها هستن عارفان، عارف چیه بابا؟ هر انسان انسانی مسیر رو باید بره بابت این تعهدی که خدا از ما گرفته. رسالت همه انسان ها هست. آها این نکته هم بگم، این سوالم تو ذهن بعضی ها میاد، آها چرا ما پیشرفت نمی کنیم؟ ببین انسان ها استعداداشون مختلفه. سید علی قاضی طباطبایی که بزرگان ریاضت و تربیت نفس بود تا بالای 50 سالگی خیلی حرفا، 40-50 سال اصلا سر سوزن، نه چشم قلبش باز شد، نه دریچه های عالم رو تونست ببینه، نه فلان و اینا، ولی خب ایمانش و یقینش بالا بود، نور ایمان در قلبش روشن بود. عابد بگم چشم فرقان که در انسان همون سری باید روشن شه، با همینا که بهتون میگم که شما سری بتونید نورانیت رو از تاریکی تشخیص بدی. البته چجوری الان شما تشخیص میدی؟ مثلا حیدر نور داره چه جالب فلانی حرف میزنه، همین حرف رو نداره، همین بهش میگن چشم فرقان که باید تقویتش کنی. خب این بعضی ها یهو باز میشه، آقا یهو هم که باز میشه اندازه مثلا میبینی 50 سال باز میشه، مثل سید علی قاضی باز شد چنان پرتاب شد که کل افاسمان مثلا در یک تایم کوتاه رفت که تمام کرامات خدا بهش داد و تمام کمالات هم بهش داد. بعضی ها خود خود میرن بالا، آقا تیکه تیکه، بعضی ها یه ریز ریز، بعضی ها یه تیکه، این شکلیه. انسان ها این هم نیستن. من یکی دیدم مثلا استعدادش در این زمینه قویه، اون یکی استعدادش در اون زمینه بهتر رشد کرده. مثل کسی مونه که باشگاه بدنسازی میره، حالا شما نمیدونم کسایی که باشگاه رفتن میدونن، آقا یه استعداد تو بازو داره، بازوش خیلی سریعتر رشد میکنه. یکی استعداد تو سینه داره، آقا سینه‌اش خیلی زودتر رشد میکنه. یکی استعداد مثلا تو اینکه عضلات شکمش زودتر بزنه، یکی اونی نداره، هرچی تلاش داره میکنه عضله بازوش نمیاد جلو، خیلی کم میاد. همین اتفاق در خصوص قلب انسانه، چون قلب انسان هم یه شکل نیست که خدا برنشه فوتوکپی کنه همه رو شکل هم بزنه که. خب ما یه سری تاثیرگذار در مسیری که از اجدادمون اومدیم، این تو مسیری که حرکت کردیم، کمر به کمر اومدیم، اینم اثرگذار رو ما بوده. یکی خلقت ما هست، یکی هم مسیری رو که طی کردیم. آقا ما از حضرت آدم این مسیر رو طی کردیم تا اینجا، ببین این هست. حالا عرضم حضور شما که پس اینم که بعضی میگن چرا نرسی، اما مهم اینه شما تو جاده قرار بگیری. تو جاده که قرار بگیری سعی کنی دستوراتی که بنده از آقا امیرالمومنین میدونم و از اهل بیتون چیزی که ما نابشو پیدا کردیم و به شما میدیم اصل کاریا، شما همینا که بری خیال راحت باشه تو جاده هستی، دیر یا زود میرسی. باید فقط حواست باشه خطایی نباشید، به دنده عقب نرید. حالا انسان منطور تو جاده زمین میخوره. ببین نگو آقا من گناه کردم دیگه نمیشه، آدمی زاده پاشوری سری بزن تو صورت شیطون، انگار پشت سرت رو نگاه نکن. وای انسان هایی که پشت سرش رو نگاه میکنن خیلی وضعیتشون خرابه، میمونن. بهت بگم میمونن. این اتفاق تو همین دنیای مادی هم همینجوره. دیدی پشت سر رو نگاه نکن، کنارا هم نگاه نکن، فقط جلو را نگاه کن، فقط موفقیت رو ببین، فقط نور رو ببین، فقط پیروزی رو ببین. اینجوریه. اهل بیت علیه السلام، حضرت علی علیه السلام چقدر تاکید داره، میگه گذشته که گذشته، آینده هم که نیومده، تو همین الان ببین باید چه کار کنی. این حرف آقا امام علی، این حرف خیلی اصلا با آب طلا که بالاتر از آب طلا باید بنویسی. ببین همین الان باید چه کار کنی. بعضی انسان ها من نیم نشستن با گذشته هاشون، اصلا باید گذشته پاک شه. آقا یک ثانیه قبل پاک میشه به عنوان تجربه و اینکه شما تجربه کسب کرده باشی. نیاز داری گاهی اوقات به آرشیوت مراجعه میکنی برای تجربه که خطایی کردی، یک گول شیطون رو نخوری، از یه سوراخ گردیده نشینا هست، ولی با گذشته فراموش. آینده نیمده کاری ندارم، الان چه کار کنم؟ یه زمانی ایشالله لبلون بره بالا، من باید مراقبه رو بدون بشکافم، چون اگر الان مراقبه رو بشکافم نمیفهمن و میرن دنبال این. انسان با مراقبه یواش یواش نفوذ میکنه به سلولهای خودش، به جایی میرسی که تو مغزه حسه اتم وجود خودت هم میبینی. من عرف نفسه و فقط عرف ربه، یعنی انقدر در سن مراقبه بالا میره که شما نفس کشیدن ها هم تحت کنترلت میاد. یعنی چجوری میدن اینا چیه یوگی ها تو کوک بوده ها میشینن تمرکز میکنن طریق تنفس میشه طریق تنفس و اینا چی میکنن به خاطر اینکه ضمیر ناخودآگاه دو تا وظیفه داره، یکی از وظایفش مدیریت جسمه، مگه این نیست؟ قلبو داره میزنه، نفسو داره و گردش خون انجام میده. خب ضمیر ناخودآگاه خودش اتوماتیک مثل یک دستگاه اتوماتیک اینا رو کار میکنه، اینا از طریق تنفس نفوذ میکنن به داخل ضمیر ناخودآگاه، تنفسا رو میان یواشش کنترلش میکنن، نفوذ میکنن به اونجا. حالا من اینو میخوام بگم، من به اسمش هم میذارن مراقبه، بله یه جور مراقبه، حالا برای خودشون. حتی تو بنبستن آسمون آسمون نمیرن، هر تو بنبست دور خودشون میچرخن، ولی در همین حدی که نفوذ کنن تو خودشون، بله نفوذ میکنن. بحث اینه که انسان مراقبهش انقدر دقت، ببین مراقبه اول باید مراقبه چی گفتیم؟ تاریکی از نور. همین الان وظیفه اینه که انسان فقط مراقب باشه چیزایی که تاریک پس بزنه، نداره بیاره تو قلبش. که حالا یه چی تو قرآن اسمش گناه گذاشته، یه سریش هم حالا ما میگیم غفلت، میگیم تاریکی، میگیم بیروز، حالا اسمای مختلف. تو مراقبت باید در این همین خودش کمک میکنه یواش یواش دقت میره بالا، میره بالا، میره بالا، میره بالا، انقدر درصد مراقبه بالا میشه که انسان کنترل رو ثانیه هاش پیدا میکنه. الان به اینا فکر نکن، الان دنبال اینا برید از جاده میره بیرون، الان مال تو نیست این حرفا، مال تو اینه که فقط مراقبه همون تفکیک نور و تاریکی باشی، رو این کار کنی، که بخش مهم میشم اینه که شما اصل کاری که تو رو میتونه موتور وجود را بندازه همین مراقبه هست. مراقبه هم یعنی نگهبان اعمال، یعنی نگهبان قلب، اعمال و قلب. ببین دو تایه اینا یکی نی، کاش که اینا رو وایسا رو من میگفتم ضبط کنم بقیه هم میشنویدن حرفایی که میاد دونه دونه آقا میذاره تو قلبمون، کاش که دیگران میشنوید. دو تا، یکی مراقب اعمال هستی، یکی مراقب قلب دی. آقا من مراقب اعمالم هستم، همون تقوا ظاهری که علیرضا میگه، ولی قلب خرابه، داخلش همینجور داره کثافت جابجا میشه، پس مراقب قلب نبودم. تو وقت حضرت علی اصلا میگه یک کلامش کرد تقوا رو، گفت آقا تو نگهبان دم در قلبت باش، دیگه وقتی در قلبت وایسی مجبور مراقب اعمالت هم باشی. خب دستم میخواد خطا کنه، چشمم میخواد خطا کنه، زبونم میخواد خطا کنه، زبونو نگه داشتم، چشمم نگه داشتم، ولی داخل قلبم دارم زنا میکنم، روک بهت بگم روک. چی شد پس؟ پس این چشم نگه داشتم که الکی شد که شما یه در میگه همیشه اعمال، آها اعمالی که در اول در دوم دوتا در بسته شن، در اعمال بسته شه، در قلبم بسته شه، اون مهمتره. تو داری اعمال رو کنترل میکنی که این ورود به قلبت نکنه، وگرنه خدا چه نیاز داشت بگی آقا تو نگاه نکن؟ چه نیازی داشت بگی این حرف رو نزد؟ چه نیازی داشت بگی اصلا بیاد یه جور انسان رو خلق کنه که مثلا این کلمه غیبت باشه، این کلمه دروغ باشه، این نگاه کردن خراب باشه؟ چون این اعمال نتیجه هاش ورود میکنه در قلب داخل و قلب رو خراب میکنه. پس اونی که خیلی مهمه دریچه قلبه، نه دریچه اعمال. ولی به هم وابسته بودم، اصلا نمیدونستم نامحرم یه زن چه شکلیه، محرم خودش شدا، منظور نامحرم چی خدا گفته. میگفت اتوماتیکوار مثلا زنی میومد سوالی بود چیزی بود، بدون اینکه خودم بخوام چشمم بسته میشد. ببین پس اعمال ملکه میشن، اعمال عادت ملکهی میشن، نه اون عادتهای دنیایی، عادت ملکه. وقتی اعمالت ملکه بشه تو دیگه کار راحت تره، نمیخوای تمرکز بذاری رو اعمالت، چون اعمالت دیگه داره کار خودشو میکنه، اینجا دیگه بیشتری انرژی رو برای دور دریچه قلبت میذاری که در این نگهبانی بدی رو دریچه های قلبت که خرابی اینجا نیا داخل دیگه. این خیلی خوب میشه، کار آدم راحت تر میشه توی مرحله بالاتر. و یه چیزی که آفت مراقبه هست عادت های من. رو عادت سرمو میخارونم، عادت حرف میزنم بدون اینکه فکر کنم، حرف میزنم بدون اینم که همینجور چی کنم، چشمم هم اوتوماتیک میچرخه، فکرم رو عادت میره. خب ببین، عادت آفته. آگاهی به فهم شعور و بیداری، یکی از آثارش اینه که انسان از روی اراده چشمشو تکون میده، از روی اراده غذا میخوره و میجوه، با فکر کردن قبل حرف میزنه، با فکر کردن چشمشو میچرخونه، با فکر کردن سرشو میخارونه. شما از الان نمیخوای این کارو کنی ها، ببین الان بری میرید پستگی و روحت پست میزنه. تو اول باید از مراقبه اون تاریکی روشنایی از اونجا شروع کنی که بهش میگن گناه. اونجوری که صفر شدی یواش یواش خودش مسیر نشون میده راه به تو، مسیر راه به تو نشون میده، خودت میای این بری، یواش یواش اتوماتیکوار مراقب میشی دیگه، بدون زبونت، بدون اجازه تو حرف نمیزنه، چشمت بدون اجازه تو نمیچرخه، فکرت، اعمالت، پات، کل اعضا و جواره. صدای ناقوس حرم آقا امام علی. چی بگم؟ یه لحظه اجازه بدین. هم بیا داری حرف ما گوش میدی، سلامات بفرست آرو ما رو. سلامات، دیشب اشاره کردم برای جابجایی انرژی هست توسط سله و درود. وقتی میگی درود یعنی این که تمام محبت و وجود خودت رو فدا میکنی برای اون اهل بیت و میگی خدایا هر چی نور هست از اینجا برای اینجا، از خودش به خودش میدی توسط شما. خب این انرژی از وجود قلب تو عبور میکنه، تو واسطه میشی برای جابجایی دو تا نور از مرکز هستی به شاخه های هستی، از مرکز هستی به شاخه های هستی. درود پیش خداه، دنیای از نوره، تو واسطه میشی، قلب تو این دروده رو میگیره با واسطه از این من میفرسته برای اهل بیت. اهل بیت این آمار مثلا به خدا دیگه، یه گردش انرژی در وجود تو ایجاد میشه. یعنی تو اگه معرفت نسبت به صلوات بالا بره، یه دونه صلوات برای تو معجزه میکنه. جناب علی که دنبال تعداد نیستی، چند تا دونه این سوره رو بخونم، چند تا دونه فلان کنم. آقا جون شما معرفت نسبت و باورت و ایمانت نسبت به این صلوات بالا بره، یه دونه صلوات بسده، یه دونه. یادم آیت الله بهادرین بنده خدا یکی مشکل داشت، هر که مشکل داشت با یه دونه صلوات حل میکرد، یه دونه، یه دونه. دیگه چی نیاز داری من بهت بگم؟ دیگه برای امشب بس دونه دیگه. خیلی هم عادت نکنی که حالا من هر شب بیام دیگه. ما از فردا شب به شدت دیگه درگیر میشیم برای پخت و پز و اطعام و درگیری، و من هی باید برم اون وسط، این خودم یه جا ثابت نیستم، باید دونه دونه به همه اینجا سر بزنم، حواسم به همه اینا باشه. ایشالا دعا کنی شب قدر که این پایگاهی که ما پیش امیرالمومنین میخواییم بزنیم این زودتر انجام بشه و این مسئولیت رو گردن ما خالی بشه. خب از همون تعداد هست. خب من برم سمت وادی و سلام برای بنده حقیرم دعا کنین، منم براتون دعا میکنم. ببین یه بار باید براتون در مورد قبل خواب بگم، باید قبل خواب خیلی اعمال انجام بدین ها، همین جوری مثل یه جسد نیفتین بخوابین ها، خیلی خطرناکه. بخش زیادی از زندگیتون تو خواب داره میگذره. بعضی موقع ممکنه تو خواب هزاران سال زندگی کنین. صبح بیدار میشین میبینین دنیایی از تغییرات دارین. حواستون باشه. خیلی تغییرات و اتفاقات خوب و بد در خواب میفته. امام رضا برای همین تاکید میکرد، میگه آقا قبل خواب خیلی از سوره هم، چارقول، تسبیحات از زهرا، همه اینا رو بخونین که با توجه که فرشته‌ها بیان تا صبح شروع کنن و شما کار کردن، براتون استغفار کنن، منظور پاکسازی انرژی فلان، جاهای بد نرین، اون قلب بدون تحت اختیار مسلط به قلبت نشودی که قلبه ولتون بیابونه خودش. قلبه توی دنیا تاریک وله، داری میبینی هیچ جا نمیبینی، قلبه هیچ جا نمیبینه دیگه، میره جاهای معلوم نیست کجا میره چه کار میکنه، که باید بالاخره اینا کنترلش کنی. فعلا نمیتونی کنترلش کنی، باید قبل خواب خیلی ذکر رو بخونی، بدون ذکر، بدون وضو، بدون توجه، بدون صلوات اینا اصلا نخواب. زمانی هم که داره خوابت میبره تو حالت خلسه، چی گفته خدا؟ گفته یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم تا خوابم ببره. یا کریم بگی فلشت به سمت بالا میره. ببین یا کریم قلبه را یه جاده میندازه توی جاده، تو که خوابت میبره میره جاده به سمت بالا، قلبه میره به سمت بالا، جای دیگه نمیره که بخواد حالت بد شه. آیه نور هست بخونی قبل خواب، تکاثر هست، انا انزلنا هست، آیه طول سی حتی اگر یه دونه تا سه تا تصویر حد از زهرا، چارقول، سورای دم نسی که همیشه همه حفظه، اینا رو باید بخونیم با توجه و با ذکر اینا و سعی کنی جای پاک بخوابین و چیز سردم نخورین شب، سردی بخورین شب، توهم و کابوس ببینین بگین من شیطونم از سراغم به خاطر سردی. الان بچه های ما دیدی همه سردی میزنه به مغزشون، همه فکر بونین جن زده شدن، توهم زدن، همه سردی مغزه. آدم بزرگان من دیدم سردی مغز دارن. حداقلش اینه که شما رو بالش یکم گلاب بزنی، حداقلش اینه که اون عطر خالصی که ما گاهی اوقات به بچه ها میدادیم از اون استفاده کنند، یا خوردن چیزای گرم، مثلا شب میوه بخوری سرد میشه مغزت. مغزه که نباید سردش کنی، شب باید مغز گرم باشه. حداقل از اون بر اگه تو زورت به قلبت نمیرسه، جسمت پالس سردی نفرسه تو هم خطا بزنی. حالا اون قضیه قبل خواب داستان خیلی مفصلی، پکیج کامل باید بگم مثلا چه کارو کنی، که مثلا هر روشی چه اتفاقی ایجاد میکنه دیگه. اون من میخواستم فقط اون قضیه اسرار کف دست رو بگم دیگه، رفت هم اینجوری خودتون دیده سر و کلم از کجا در اومد. یه از دوستان خداحافظی میکنم دیگه، برین استراحت کنین انشالله، برای شب قدر آماده باشین با امید خدا که ما یواش یواش قلبم میره تو غم به خاطر مظلومیت آقام امام علی، خیشون خیلی مظلوم بوده. السلام علیکی یا مولای من آقام امیر المؤمنین رحمت الله علیه و برکاته. دوستان خداحافظی میکنن و السلام علیکم و رحمت الله.